أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. انسان را در بهترین صورت ممکن خلق کرده، سپس او را پایین ترین جای ممکن رساندی. همانجا ماند مگر اینکه کوشش کرد خودش را از آن گودال هولناک نجات بدهد. مگر اینکه کوشش کرد که از آن گودال هولناک قرآن دارد که من المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. مراتب پایین رو به زبان ما میگن درک. درک اسفل جایگاه منافقان است. درک اسفل جایگاه منافقان است. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. انسان را با آن ساختمان بی‌نظیر ساختمان ساختمان بی نظیر بود. او را به پسترین پایین ترین جایگاه ممکن فرستاده که اگر همت کرد از آنجا میتواند نجات بیابد، به درجات از درکات نجات پیدا کند. من که دروغ میگم، به راحتی دروغ میگم، حسادت منو میکشه، بخل نمیذاره نفس بکشم، اینا هر کنون یک درک اسفل. اگه از اینا نجات یافت انسان، حالا فرصت هست که به درجات برسد. اونجام راهش رو، راه نجات از درکات و صعود به درجات را آیه فرمود: الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح کردند، از اون درکات، از اون اسفل و سافلین نجات پیدا می کنند. به اعلا الیگین، از این طرف گفتن به اعلا الیگین. خدای متعال ما رو حق نکرده بود، خلق نکرده بود که در اسفل و سافلین بمانی. خودمان ماندگاری در اسفل و سافلین را انتخاب میکنی، خودمان انتخاب میکنی که در اسفل و سافلین بمانی. و بعد یک مجموعی از کسانی که من العسل الالعبد در اعلا الیین بودند، من العسل الالعبد در اعلا الیین بودند، به عنوان راهنما برای ما فرستادند. مجموعه از کسانی که در اعلا الیین جایگاه داشتند، به جمع بشریتی که در اسفل و سافلین زندگی می کنند. ثم رددناه و اسفل و سافلین، و فرستادیم ایشون به اسفل و سافلین، به میان جمع کسانی که در اسفل و سافلین زندگی می کنند، فرستادیم تا از آنها دستگیری کنند، راه نشان بدهند و آنها را به علای لیگین همراه خودشان ببرند. حضرت صادق علیه السلام یکی از اون مجموعه است که به اسفل و سافلین آمده است، در اینجا زندگی کرده است، و دست یکسانی رو که دستشون رو اونها دادن، دست رو داد، دستش رو بیرون نکشید، ما دستمون رو بیرون کشیدیم. اونایی که دستشون به ایشون دادند و از به علای لیکین برسانند. محمد ابن مسلم شاگرد حضرت باقر و حضرت صادق است. در میان شاگردان حضرت صادق در طراز اعلای فقهای شاگردان امام صادق است. یک روز مجلس درس آمد، معمولا جای ایشان در کنار امام قرار داشت، معمولا ایشون می آمد توی مجلس درس در کنار امام جای می گرفت، جاش اونجا بود. حالا امروز آمد، یک آقایی که با شرایط آشنا نبود، از شهر دیگری آمده بود، قبلا آمده بود و در کنار امام نشسته بود، جای ایشون و اون آقا گرفته بود. ایشان آمد بالای مجموعه، بالای سر مجموعه کسانی که در درس شرکت کردن، باید مثلا از میان جمعیت عبور کنه بره در کنار امام بنشیند. خب کسی جای ایشان را گرفته. یک لحظه معطل شد، بعد نشست همونجا. درس که تمام شد و امام سرشون تلوت شد، به ایشون گفتن بینشین، شما وقتی اومدی به مجلس درس یه لحظاتی معطل شدی، چه معطل شدی؟ معالجه این مشکل بود، یه مشکلی داشتی که معطل شدی، یه دقیقه معطل شدی، این یه دقیقه نشانه وجودی که مشکلی در اندرون توست. ما بود که از همون لحظه اول تا آخر هم معطل پای می زدیم، آنجا کسی جای ما رو گرفته. باید بری خرما بفروشی، چیکار کنم؟ خرما باید بری بفروشی. ایشون یه شخصیت بزرگه، خانواده مثلا معتبری داره، مردم شهر میشناسند ایشان را به بزرگی. رفت یه دونه از این طبقا گرفت، مثلا 4-5 تا بسته خرما تو اون خالی کرد، دم در مسجد وایساد به خرما فروشی. قوم میشن گفتن آقا آبروی ما رو بردی، امام من گفته باید خرما بفروشم، گفتم ابن ندارم، ما حرف ندارم، شما خورما بفروش، اما یه مغازه ما برای شما میگیریم تو بازار، اونجا بشین بساط خورما فروشی تو مغازه بذار. مثل خورما فروشی دوره کرد نباش باش. عجیبه، دیدم از این یه لحظات که معطل میشی هزار تا داره. مرد معالجه این لحظات هم نیستی. یکی من گفته تو، من تو دلم با خودم تلخ شده، میگن باید بری خورما بفروشی. یا بدتر، یه کسی گفته بودن که تو این دستشویی های عمومی که شهرداری داره در نقاط پرجمعیت شهر، 10 تا مثلا دستشویی درست کرده، توالت درست کرده و دستشویی آب داره و دستشویی چی، باید بری کف اونجا رو بشوری. ما اینقدر از این مشکلات داریم، به یه روز هم درست نمیشه. یه روز بریم کف دستشویی‌های شهرداری رو، توالت‌های یه مسجد رو تی بکشیم و با کهنه یه مثلا چی بشوریم کفشو، اون توی حل نمیشه. اگه حل بشه اون وقت شما بعد تازه نماز میخونی. شما نماز رو شروع میکنی، بسم الله الرحمن الرحیم. گاهی مثلا فرض کنید که بنده بسم اللهش هم نمیگم، میگم اون نیستم، این مال اون مشکلات. اگه من عادت به گناه دارم، اون دیگه هیچی. یه گناه اعتیادی، مثلا من معتادم به نگاه به نامحرم، رسان نگو. اگه اونا رو معتاد، خیلی ها، من اصلا معتاد به گناه نیستم، گناه در از صبح تا شب زندگی کردم و هیچ گناهی نکردم، نه غیبت کردم، نه غیبت شنیدم، نه نگاه بد کردم، نه موسیقی مثلا گوش کردم. مثلا اگر نداشتم خیلی خوبه، خیلی خوبه، اما اون چیزا هست. من باید انقدر توانایی داشته باشم توانایی میخواد. اینقدر توانایی داشته باشن. مثلا بنده سرمایه که ندارم که، فقط کتاب دارم. کتابامو اون دوستمون گفتش که من چیز کردم، گفتش که بنده خدایی از دوستان و از همین جوونا که مثلا از دوستان من هم دور و بر من هستن، این مثلا فلان مشکل داشت. من گفتم که خب من کتابا میفروشم، میدم برای اینکه مشکلات رو حل بکنی. من هرچی فکر کردم من میتونم کتابا میفروشم، لازم برم البته. میتونم نمیتونم. اگه نمیتونی پس نمیتونی نماز بخونی. دوستمونم مکرر گفتیم که جریانی براش پیش اومد، حالا با مقدمات و مؤخرات که مکرر عرض کرده، یه جریانی میز حضرت یوسف. خودش گفت من تا اتفاق افتاد بلند شدم از روی مبلی که نشسته بودم، پامو گذاشتم رو میزی که وسط اتاقه، همه گذاشتم روی مبلی که اون گوشه طرفه، از اونجا همه گذاشتم روی پنجره، پریدم پایین رفتم. در اون روز نماز خونده بود، نماز گرانه، خیلی گرانه دیگه، با دو رکعت بهشت بر آدم واجب میشه، با دو رکعت نماز. نه تمام عمر نماز بخونی، فقط دو رکعت تا نماز خوب بخون بهشت بهت میدم. پس نماز گرونه خیلی. خوب من باید همینطور به ادامه زندگیمون ادامه میدهی، همینطور به زندگیمون ادامه میدهی، مثل هر روز سر وقت فلان غذامونو میخوریم، غذام بد نیست دیگه، بعد مثلا استراحت میکنیم، بعد نمیدونم حرف میزنیم، بعد تلویزیون نگاه میکنیم، عادی. به زندگی عادی آدمی به نماز نمیرسد، به نماز نمیرسد. آقای عبدی روزه میخواند، در تمام روزه که میخواند روزه میخواند، از اول روزه تا آخر روزه داره روزه میخواند. یا شعرم درست میکنم، روزه میخواند یا شعر همون روزه. کوششم اینه که شعرم درست بخونم. خب برای شعر یه قیمتی میدم، در روزه قیمتش بهشته. یه روزه بخونی یه اندکی اشکی تو چشمت قلط بزنه، بهشت تموم. به شرطی که روزه بخونی، به شرطی که دو رکعت نماز بخونی. حاج آقای حق‌شناس فرموده بود که ذهن من در اختیار من، در اختیار من. اینجوری تا آدم ذهنش در اختیارش بیاد 40 سال ریاضت میخواد. تازه ذهنش که به اختیار خودش آمد، تازه میگن خب حالا بفرمایید راه برین، تازه بفرمایید راه برین، از این به بعد باید راه برین. قبلش تو کاش تو شلوغی بازاری راه نمیری که هر یه دون از اون صفات بعد رو من مثال میزنم، مثل این که کاغذ هایی مثلا اینقدری هست، چیزهای اینقدری که هست داروخانه شما میخرید، این جذب میکنند پشه و مگس رو، مثلا اینه میزنید به برق. هر که اون صفات بدی که من دارم مثل بخل و کینه و حسد و این حرفا، مثل یه دونه از ایناست، دارمان داره پشه میگیره و مگس میگیره و خیالات. یه نماز شما بخون این چه خیالاتی میاد، خدایا اینا کجا بود؟ یه خیال 20 سال پیش من یه حادثهی برای من پیش اومده، گاهشم حادثه خیلی بد و فجیه، بازم تو نماز ول نمی کنه، میاد چون پیش من هست. اون خیالات پیش من، پیش خود من هست. اون شیطون که مأمور نمازه اینا رو تکون تکون میده، تو یه پشه از جا بلند میشه، یه مگس از جا بلند میشه، میاد تو خاطر من، میشه خیال نامربوط مزاحم نماز. میارزه آدم 100 بار خودشو بکشه از ریاضت، از ریاضت 100 بار خودشو بکشه برای اینکه بتونه 2 رکعت نماز بخونه. مرد میخواد. من که رفتم رومی یه بار خودش بکش. من که نماز میخونم 1000 بار خودش کشته تا نماز خونده، تا نماز بتونه بخونه. توی حدیث معراج، حدیثی هست که در معراج صحبت های بین خدای متعال و پیامبره، حدیث معراج صحبت است که بین خدای متعال و پیامبر. اونجا خدای متعال می فرماید که هر کسی در زندگیش یک بار می میرد. هر کسی یک بار می میرد دیگه، 100 بار که نمی میرد که. اما این آدم ها شون میگه ابناء الاخره، اصطلاحشون ابناء الاخره، اونا که فرزند آخرت هستند، اونا روزی 70 بار میمیرند از شدت مجاهده با نفسشون، از جنگی با نفس خودش میکنند، 70 بار در طول روز میمیرند در 24 ساعت. من دیدم یه همچه آدم هایی رو. برمان که عبرت نشد که آه دیدم. دوستمون گفتش که به خواجه های حق‌شناس فرمودم که نماز میخونی، نماز رو برای لذتش نخونی. میبره نماز برای لذتش میخونی؟ به من و شما کسی همچه حرف میزنه؟ بله؟ ما مجبوریم نماز بخونیم، نماز بخونیم دیگه. از باید مجبوری، واجبه، مجبوری. نماز تو برای لذتش نخونی، دیگه برای لذتش بخونی، تو داری لذت را میپرستی. اون دوستمون که داستان رو نقل میکرد گفتش که چشم فلانی دیدم برق زد. چشمش برق زد. در اون گفته بودن. این به ما ربط نداره. حضرت صادق علیه السلام در زمان منصور، سالهایی رو در زمان منصور گذرند. منصور خونخوارترین خلیفه عباسی است. یعنی لفظ خونخوار اگر در مورد کسی میتوانیم بگیم، خونخوار. اواخر عمر منصور بود، فهمیده بود که در سفر حج این مرد. وقتی که حالش بد شد، که فهمیده که دیگه مرخصه، گفت رسیدم به حرم یا نرسیدم؟ گفتم به حرم رسیدیم. مثلا برای خودش احساس میکرد اگر کسی به حرم برسه اونجا در امانه. حالا این کار ندارم. این آخرین روزهای عمرش، مثلا ساعتهای آخر عمرش، عروسش رو صدا کرد. پسرش که جانشین اون ولی عهد بود نبود، آمده بود به ری برای فتوحات و مثلا مشکلات جنگی، آمده بود به ری. عروسش رو خواست، گفتش که وقتی که من مردم و شوهر تو بر مسند قدرت نشست و آرامش حاصل شد، این کلید، کلید زیر زمینیست در قصر ما، قصر مخصوصی برای خودش ساخت. از اون قصر یه راه روی زیرزمینی به دو فرسخی شهر کشیده بودن. دو فرسخ راه روی زیرزمینی که یه وقتی جا محاصره شد، این میتونست از اون راه روی زیرزمینی فرار کنه. حالا قصد ساخته بودن برای خود، شهر ساخت برای خود، بغداد رو ایشون ساخت به عنوان پای تخت. این کلید رو میگیری با شوهرت، میرین تو این زیرزمین، این زیرزمین رو باز کنید ببینید، کس دیگرم راه ندید، نبرید. بعد هم مثلا چی کار کنید نمیدونم، اینم گفته بود که بعد چی کار کنید. در هر صورت پسرش مهدی اسمش بود، مهدی از سفر آمد و بر جای پدر نشست و مردم باهاش بیعت کردن مثلا به خلافت، و این اسمشو مهدی گذاشته بود که مردم از مهدی آخر الزمان، از هزار نفر و از ثروتمندان شهر، کشور، این پولهای زیاد گرفته بود. مثلا فرض کن از این 1000 سکه گرفته بود، از اون 500 سکه گرفته بود. اینا رو توی کیسه های گذاشته بود و اسم آدمش هم نوشته بود که بعد از اینکه من از دنیا رفتم، پسرم بیاد این پولا رو در بیاره بده دست آدماش. یعنی شروع سلطنت اون، حکومت اون با یک خدمتی به مردم شروع بشه که براشون مثلا این حکومت شگون داشته باشه و مبارک باشه و اینا مثلا علاقمند بشن. کار ندارم، با هم دیگه میرین اون زیر زمین رو میبینید. اب نداره، با هم دیگه در رو باز کردن رفتم تو اون زیر زمین، دیدن جنازه پهلو جنازه، جنازه پهلو جنازه خوابوندن. حالا قاعدتاً جنازه هم چیز شده دیگه، مثلا پوسیده شده، استخوناش که خوب مونده، به گردن هر کدومم یه اسم نوشتن، کی پسر کی پسر امام حسن، کی پسر کی پسر کی پسر امام حسین، کی پسر همه از بنی هاشم. چند تا این کشته ها بودن نمیدونی. حال مهدی و این زنش به هم خورد از این چیزی که اینا دیدن. بچه خورد ساله، بزرگ ساله، پیر مرده، مثلا زن مرده، امروز پلیس آمریکا تنها خونخوار نیست، روز اول نیست، قبل اینم خونخوارهای حالشون به هم خورد و اومدن بیرون در رو بستن و گفتن این زیرزمین و سقفش رو خراب کنید که اینها دفن بشن. نه همچی آدمی این که میگن نصف شب فرستاده به دنبال امام، امام رو خواسته، بعد شمشیر کشیده که امام رو دو نیمه کنه، مثلا چیزی نبود، خیلی ساده بود. شو میگفت مردم ما رو تو کوچه و بازار دیدن، آدم عادی فکر میکنن، ما باید یه کاری کنیم از حالت آدم عادی در بیاییم. این راه رو انتخاب کرده بود که با نفس کشید، کسی کشید سر شما میبری. یکی از نواده های حضرت مجتبی علیه السلام رو ایشون احضار کرده بود، گیرش آورده بودن، دستگیر کرده بودن، آورده بودن پیششون. اسم اون آقا محمد دیباج بود. انقدر سیبارو بود، انقدر سیبارو، دیباج یعنی پرنیان، یعنی ابریشم. مردم میدن وقت میگرفتم بهم 5 دقیقشون رو ببینم، انقدر سیبارو بود. گفت تو محمد دیباجی؟ خب بله من محمد دیباجم. گفت یه جوری تو رو میکشم که در تاریخ بنویسم مثلا آی بنا و عمل بیای. یه ستون ساخت، این گذاشتن لای ستون، ستون رو بستن. امام صادق علیه السلام باید در زمان قدرت و سلطنت این آدم که هیچی نه قول و نه شرف و هیچی، باید امامت کنه، کارش هم باید بکنه، نه کارش تعطیل کنه. مهم ائمه ما این است که کاراشون رو کردن، لنگ نذاشتن، لنگ نذاشتن، کارشو کرده. ایشان باید ادامه درس هایی که پدر بزرگوارش برای شاگردانش فرموده که شاکله اسلام رو ساختن، این پدر و پسر شاکله اسلام ساختن، نماز اینجوره، روزه اینجوره، غسل اینجوره، حج اینجوره، همه چیز رو، توحید اینجوره، نمیدونم چیز. مدتی کلنجار رفتن با زراره که وضو رو این بفهمه، با زراره که شاگرد درجه اوله کلنجار رفتن که این وضو رو بفهمه، با وضو اینجوری باید گرفت، سر رو نباید شست، باید مس کرد، من یه مقداری از سر رو، نه همه سر رو، اینا همه سر رو میشورن دیگه، کل سر رو میشورن، نه این نیست، قرآن دستور فرموده و امسحو برئوسه کن، اینجا به گفته، یعنی یه مقداری از سرتو مس کن، نه همشو. فهمید؟ درسته، این حرف درسته، نظر قرآن درسته. بعد میگفت خب شما این حرف از کجا میگین؟ فرمود که من از پدرم، ایشان از پدرش، پدرم امام باقر، پدرش امام سجاد، پدرش امام حسین، امیرالمؤمنین از رسول خدا. من حرفم سند داره. سلام علیک یا ابا عبدالله على الارواح التي خلت بفنائك، عليك مني سلام الله، عليك مني سلام الله، ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. مسموم کرده بودن امام رو، سم چه سمی بود، بدن آب شده بود. اون کسی که اومده بود به عیادت امام گفت سیر لحافی که روی امام انداخته بودن مثل اینکه چیزی نبود، بدن اینقدر آب شده بود. بابا استخوان داره بدن، این استخوان هم دیده نمیشد، فقط جمجمه همینو دیده. امام کمکشاشو جمع کرد، فرمود به شفاعت ما نمیرسد کسی که نمازش را سبک به شمارد، سبک به شمارد، به شفاعت ما نمیرسد کسی که نمازش را سبک به شمارد. بعد امام با همین سم از دنیا رفت، شهر به هم خورد، همه شهر ارادت دارن به امام، نه به عنوان امامت، اما نواده پیغمبر است، خودش هم مجسمه تقوا و عبادت و زهد است. ایناشو که میشه فهمید و دید، شهر به هم خورد. یک کسی میخواست نماز بخواند، شنیده بود اگر دو رکعت نماز در مسجد نبی بخواند که کسی در مسجد نباشد، این مثلا بهشت براش واجب میشه. که حالا وقت خوبیست که من وقتی همه مردم شهر رفتن به تشیع، رفتن به بقیع، من برم دو رکعت نماز بخوانم. شنید صدای تکبیر از آسمان میاد، الله اکبر، در نماز امام اون کسی که امامت کرده فرزند بزرگوارشه، امامت کرده بر پدر، بر نماز میت پدر. اون گفت الله اکبر، آسمان هم الله اکبر گفت، این قش کرد از صدای تکبیر آسمان. بعد گفت من چقدر مثلا بدبخت بودم که نه به تشییع اون مرد خدا رسیدم نه به این دو رکعت نماز. جد بزرگوارشو کسی تشییع نکرد، فرمود یه بوریا بیاورید. خب چرا بوریا بیاورید؟ خب یه تیک پارچه بیاورید. خب بدن رو باید جمع کنی، بدن رو باید جمع کنی، تیک پاره های این بدن رو. بعد میخواست ببوسد، جایی رو پیدا نکرد برای بوسیدن، شاید جز رگ های بریده. ولا حول ولا قوة الا